موسیقی رو شنیدیم. هستی جون نظرت چیه درباره این موسیقی؟
من رنگ بنفش رو انتخاب میکنم. به نظرم این آهنگ کلاسیک بود و حس هیجانی به من داد. به نظرم با پیانو نواخته شده. ملیکا نظرت چیه در مورد این آهنگ؟
نظر من رنگ آبیه. این موسیقی با پیانو نواخته شده بود، به من حس آرامش میداد. پرنیا جون نظر تو چیه؟ چه رنگ رو انتخاب میکنی؟
نظر من رنگ سرمه‌ای و زرد. این موسیقی خیلی آرامش بخش بود و احساس ریلکسیشن به من دست میداد. اینکه مثلا میخوای بخوابی با این موسیقی بخوابی، برای همین من رنگ سرمه‌ای و زرد رو انتخاب کردم.
این موسیقی که شنیدیم اثر جان کیج بود و با ساز گاملان نواخته شده بود. موسیقی چهارم شنیدیم. پرنیان جو نظر درباره موسیقی چی بود؟
نظر من درباره موسیقی اینه که خیلی شاد بود، هیجانی هم بود، یکم یه قسمتایش هیجانی بود. به خاطر همین من رنگ نارنجی و زرد رو انتخاب میکنم برای این موسیقی. هستی جون نظر شما چیه؟
من این موسیقی رو خیلی دوست داشتم و موسیقی شاد بودش و رنگ سبز کم رنگ رو انتخاب میکنم. ملیکا جون نظر تو چیه؟
نظر من رنگ بنفش و قرمزه، چون هیجانی بود آهنگش و آهنگ شادی بود.
این موسیقی که شنیدیم اثر موزارت بود. حالا میریم بخش بعدی برنامه.
الان رسیدیم به بخش داستان.
قراره یه قصه اینجا بشنویم و دربارش فکر کنیم و حرف بزنیم. خانم زمانی تو استودیو هستن، ما بهشون سلام میکنیم.
سلام.
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 سلام بچه ها. داستانی که امروز میخوایم بخونیم یکی از داستانهای مجموعه ماجراهای قورباغه و وزغه. داستان امروزمون اسمش هست یک رویا. وزغ خوابیده بود و خواب میدید که با یک لباس عجیب و غریب روی صحنه نمایش ایستاده است. او به تماشاگران نگاه کرد و دید که قورباغه توی تاریکی نشسته است. یک صدایی از آن دورها گفت: معروف ترین وزغ دنیا را به شما معرفی میکنم. وزغ دید که قورباغه برای او فریاد میزند و او را تشویق میکند، ولی به نظرش رسید که قورباغه از قبل کوچکتر شده است. آن صدای غریبه باز هم از آن دورها گفت: و حالا وزغ برای شما پیانو مینوازد. وزغ پیانو زد و هیچ اشتباهی هم نکرد. او داد زد: قورباغه جان، ببینم تو هم میتونی به خوبی من پیانو بزنی؟ قورباغه جواب داد: نه. و وزغ فکر کرد که قورباغه چقدر از قبل کوچکتر شده است. آن صدا باز گفت: و حالا وزغ بند بازی میکند و نمیافتد. وزغ روی طناب راه رفت. وزغ رو به قورباغه فریاد زد: قورباغه عزیز، تو هم میتونی این کارو بکنی؟ قورباغه که خیلی خیلی کوچکتر از قبل به نظر میرسید جواب داد: نه. وزغ به صندلی ها نگاه کرد. قورباغه زیادی کوچک شده بود، طوری که نه خودش دیده میشد و نه صدایش شنیده میشد. وزغ گفت: قورباغه تو کجایی؟ اما جوابی نشنید. در همون وقت صدا گفت: و حالا وزغ. که وزغ فریاد زد: بس کنید، ساکت. قورباغه دوست من کجایی؟ وزغ توی تاریکی به دنبال قورباغه بود و او را صدا میکرد: خواهش میکنم برگرد، من تنها میمونم. ناگهان وزغ صدای قورباغه را شنید که میگفت: من اینجام. قورباغه کنار تخت وزغ ایستاده بود و میگفت: بلند شو، از خواب بیدار شو. وزغ با تعجب گفت: وای، خودت هستی؟ قورباغه جواب داد: بله، خودم هستم. وزغ پرسید: به همان اندازه قبلی هستی؟ قورباغه گفت: همان اندازم. وزغ نگاهی به آفتاب کرد و به قورباغه گفت: دوست خوبم، خیلی خوشحالم که تو اینجا پیش من هستی. قورباغه گفت: من همیشه در کنار تو هستم. و بعد قورباغه و وزغ با هم یک صبحانه حسابی خوردن و با هم روز خوشی را گذراندن. چی شد توی داستان؟ چه اتفاقی افتاد؟ بگو برنیا.
قورباغه کوچیک و کوچیک‌تر می‌شد و دیگه معلوم نمی‌شد.
دیگه چی؟ چی از داستان متوجه شدی؟
این که چقدر وزغ دنبال دوستش می‌گشت و براش دوستش مهم بود.
فکر می‌کنی چرا قورباغه هی کوچیک و کوچیک‌تر می‌شد توی داستان؟
بگو. به خاطر اینکه وزغ هی ازش سوال می‌کرد و قورباغه می‌گفت نه نمی‌دونم.
خب چرا نمیدونمش باعث میشد که کوچیک در بشه؟
به خاطر اینکه خار میشد، کوچیک میشد.
آها، فکر میکنی یعنی یه جورایی داشت نماد این بود که داره کمتر میشه، بی ارزشتر میشه. دیگه چی فکر میکنی چی باعث میشد قورباغه کوچیک و کوچیک در بشه؟
فکر کنم از خجالت.
از خجالتش. دیگه چی؟
از اینکه کار خیلی بلد نیست.
آها، پس همتون فکر میکنین که به خاطر احساسی که قورباغه داشت کوچیک و کوچیک در میشد. فکر میکنین احساسی که وزغ داشتم تأثیر داشت توی این که قورباغه کوچیک در بشه. وزغ چه احساسی داشت اون موقع هر بار که اون کارا رو انجام میداد و چی میشد فکر میکنین که قورباغه به نظرش کوچیک در میومد؟
این که اون بلد بود این کارا رو بکنه و میکرد و به قورباغه اینا رو میگفت.
خب چه حسی داشت اون موقع وزغ؟
خوشحال و ناراحت بود.
خوشحال و ناراحت بود. نظر شما چیه ملیکا؟ اینکه اینجوری بود دیگه، وزغ یه کارایی رو بلد بود که دوستش بلد نبود، بعد هر بارم اون کارا رو بدون عیب و نقص انجام میداد و هی میدید که دوستش اون کارا رو بلد نیست. برای شما پیش اومده همچین موقعیتی یه سری کارایی بلد باشین، یه سری چیزایی داشته باشین که دوستاتون اطرافیانتون نداشته باشن یا بلد نباشن؟
بله
بله.
چی بوده هستی؟
نمیدونم، ولی من و فرمیان همیشه اینطوری هستی.
که چی؟
مثلا من یه چیزی رو بلدم اون بلد نیست، اون یه چیزی رو بلدم من بلد نیست.
آها، شما هم همینو میخواستی بگی؟
بله.
شما چطور ملیکا؟
من هم همینطوری، مثلا یکی از دوستم یه چیزی رو بلده ولی من بلدم ولی اون بلد نیست.
بعد تو این موقع چه حسی دارین که یه چیزی رو شما بلدین که کسای دیگه بلد نیستن، یه چیزی دارین که کسای دیگه ندارن؟
همش احساس میکنم که باید اون کار رو انجام بدم و خودم رو خارچیک نکنم.
نه نه، شما بلدین ولی بقیه بلد نیستن.
آها، بقیه بهش یاد بدم.
حست چه حسی داری اون موقع؟ مثلا میبینی که شما یه کاری بلدین بقیه بلد نیستن.
احساس خوشحالی.
خوشحالی.
من خیلی خوشحال میشم چون دوست دارم همیشه خودم تک باشم.
حس خوشحالی دارم، خودم اون کار بلدم و دوستم اون کار بلد نیست.
حس خوشحالی فکر میکنی؟
البته همه آدم ها یه خاصیتی دارن که بعضیا ندارن. مثلا یه آدمی میتونه یه کاری رو بکنه، یه کاری رو نمیتونه بکنه.
منظورت اینه که آدم ها متفاوتن و تواناییشون متفاوته. جالبه. فکر میکنین این که مثلا ما وقتی یه کاری رو بلدیم و دیگران اون کار رو بلد نیستن ما حس خوشحالی کنیم، حس به قول حسی حس تک بودن، حس بهتر بودن کنیم، اشکالی داره یا نه چیز خوبیه؟
فکر میکنم اشکال داشته باشه.
چرا؟
به خاطر اینکه درست نیست که وقتی یه نفر ناراحته یا داره خار میشه ما خوشحال باشیم و مثلا یه حس حسودی بهش دست بده.
تو میگی این کار ما اولا حس حسودی برای اون ایجاد میکنه و بعد اینکه براش احساس ناراحتی ایجاد میکنه، بخاطر همین فکر میکنی کار خوبی نیست.
وقتی هم که احساس حسودی کنه سعی میکنه که یا ما رو پایین بکشه یا خودش به اونجا برسه. وقتی نمیتونه خودش به اونجا برسه ما رو پایین میکشه.
آها،
به نظر من کار درستی نیست. بعد سعی کنیم بهش یاد بدیم اون کارو.
چرا فکر میکنی کار درستی نیست؟
آخه وقتی که ما خوشحال باشیم اون ناراحت باشه خب یه حسی بهش دست میده و دیگه دلش نمیخواد با ما دوست باشه. ما باید حس اونو درک کنیم.
پس سه تا دلیل متفاوت گفتیم. شما میگین که مثلا کسی ناراحت باشه و ما خوشحال باشیم حالت خوبی نیست، ما باید احساسات دیگرانو بهش توجه کنیم. شما میگین که اگر ما این حالت رو داشته باشیم باعث میشه که اون طرف مقابل به ما یه آسیبی برسونه، ممکنه ما رو پایین بکشه، مثلا یه حال دردسری برای ما درست کنه. و نظر ملیکام این بود که وقتی ما این رفتار رو با دیگران داشته باشیم باعث میشه که دیگران ما رو دوست نداشته باشن و دیگه دوستمون نمونه. خب حالا دوباره برگردیم همون جوری که پرنیان گفت، حالا از دید قورباغه دوباره نگاه کنیم. قورباغه یه دوستی داشت که میدید همه کارهایی رو که این بلد نیست اون خوب انجام میده بدون عیب و نقص. فکر می‌کنین که قورباغه اون موقع چه حسی داشت؟
به نظر من که احساس خجالت داشت، خجالت می‌کشید جلوی دوستش.
چرا خجالت میکشی؟
چون اون کارو بلد نبود بکنه.
خب چه اشکالی داره که بلد نباشه؟
اشکالی نداره، ولی خب آدم احساس میکنه که یه کاریو بلد نیست، باید انجامش بده یا باید یه کار بهتر بکنه.
خیلی نکته جالبی. حالا سعی میکنیم راجبش صحبت کنیم. بازم بگو هستی.
خجالت میکشید و فکر میکرد که اون دوست به درد اون نمیخوره که هیچ کاری بلد نیست، اونم باید مثل اون همه کار بلد باشه تا بتونه با اون دوست بشه.
آها، احساس میکرد دوستیشون اشکال داره چون شبیه هم نیستن. آها،
ناراحت میشد.
چرا ناراحت میشد فکر میکنی؟
آخه خودش بلد نبود یه سری از کارا رو انجام بده، به خاطر همین یه خورده ناراحت میشد.
آها، خیلی جالبه. برای شما باز پیش اومده که کسی کاری رو بلد باشه، خیلی خوب بلد باشه و شما اصلا اون کار رو بلد نباشین؟
بله.
بله. چه حسی داشتین اون موقع؟
خیلی احساس بدیه. چطور؟ ولی بعدش باید یه کاری بکنیم که من این کارو میکنم، یه کاری میکنم که بلد باشم و به اون نشون بدم
که منم میتونم.
آها، یعنی یه کار دیگر رو بکنی که
بله
جبرانم بشه. برای شما هم پیش اومده هستی که
بله.
چه
اون موقع احساس میکنم که دارم از حسودی میترکم.
شما چی؟
من احساس میکنم که خیلی اصلا به درد دوستی با اون نمیخورم.
آها، یعنی چیزی که اون موقع هستی گفت فکر میکنید برای شما هست که فکر میکنید چون شبیه هم نیستیم. چرا آدم ها وقتی کسی یه چیز بهتری داره احساس بدی نسبت به خودشون پیدا میکنن؟
نباید این احساس رو بکنن، ولی خب دیگه میکنن.
فکر میکنید چرا اینجوری میشه؟
بعضی وقتا آدم ها وقتی ما یه کاری میکنیم که بلد نیستن با من قهر میکنن.
آها، سوال من همینه، چرا آدم ها ناراحت میشن از این که میبینن اینه؟ مثلا فرض کنیم که پرنیان یه کاری رو بلده، من بلد نیستم، چرا من از این که مثل پرنیان نیستم ناراحت میشم؟
چون که اون کار رو بلد نیستم بکنم. خب و احساس خار بودن میکنم. یه احساس بدی داره، دلیلش آدم نمیدونه، ولی هر آدمی ممکنه این اتفاق براش بیفته.
من خودم فکرم شاید به حرف پرنیا مربوطه، اینکه گفتی هر آدمی یه توانایی داره، شاید اینکه ما فکر میکنیم همه ی آدم ها باید یه سری توانایی رو عین هم داشته باشن. درباره این بود صحبتمون که آیا اینکه آدم ها فکر میکنن همشون باید توانایی شبیه هم داشته باشن، به خاطر همینه که یه وقت ناراحت میشن از اینکه نمیتونن مثل هم باشن.
ولی خب آدم، هر آدمی میتونه یه کاری رو بکنه، نه باید از اون ناراحت بشه، چون خودش میتونه یه کار دیگه ای بکنه، فقط اون کار نیست که باید بکنه، چند تا کار دیگه بلده. خب اونا رو بهش نشون بده به جای اینکه احساس خجالت بکنه، یا مثلا اون کار رو یاد بگیره.
نظر شما چیه ملیکا؟
خب بهش سعی کنم یاد بدم، ولی خب خیلی نمیتونم من خوب به کسی یاد بدم. مثلا اگه مثلا بهم بگه بیا بهم یاد بده، خیلی مثلا برام سخت میشه.
خب چیکار میشه کرد پس که جلوی این حس گرفته بشه؟ حالا چه اینکه خودمون این حسو داشته باشیم، چه اینکه دوستمون این حسو داره. پنیان دو تا پیشنهاد داد، یکی اینکه گفت من به این فکر کنم که خب قرار نیست هممون عین هم باشه، من سعی کنم یه توانایی دیگه ای که دارم به اونا فکر کنم، سعی کنم اونا رو یادآوری کنم. و پیشنهاد دوم چی بود پنیا؟
اینکه
یاد بگیریم اون کار رو،
یا یاد بگیریم یا اینکه یه کار دیگه ای بکنیم. بله.
و پس پیشنهاد دومش این بود که ما سعی کنیم کاریو که بلد نیستیم به جای اینکه حس بدی پیدا کنیم، سعی کنیم اون کارو یاد بگیریم،
سعی نکنیم ناراحت بشیم، سعی کنیم اعتماد به نفسمون رو حفظ کنیم.
خب پیشنهاد شما چیه برای این موضوع که اون حس ایجاد نشه، حالا چه برای ما چه برای دیگران؟
هر کی میتونه یه توانایی داشته باشه، مثلا من اگه این کارو بلدم، اون یکی شاید یه کار دیگه بلد باشه. ما نباید مثلا ناامید بشیم، میتونیم مثلا خیلی کسای دیگه کمک بگیریم برای این کار که بتونیم یاد بگیریم.
چون توی صحبتات گفتی که خوب نیست آدم ها این حس رو داشته باشن، ولی این حس ایجاد میشه. میخوام ببینم الان تو چه راه حلی داری که این حس ایجاد نشه.
باید سعی کنیم که اگه این حس ایجاد شد ناراحت نشیم، اعتماد به نفسمون بالاتر بره.
بعضیا هستن که به خاطر همین کار قهر میکنن، با اینکه دست اون نیست، اون دوست داره دوستش یاد بگیره، ولی خب دست اون نیست که دوستش بلده یا بلد نیست.
آها، باز به همون برمیگرده که ما بدونیم هر کسی یه سری توانایی هایی داره، یعنی اینکه حالا بخوایم ناراحت بشیم کسی توانایی دیگه ای داره یا ما اون توانایی رو نداریم، یا برعکسش این که من میگم خب من این توانایی رو دارم، هر دوتاش داره یه این تفاوت رو نادیده میگیره. ما حواسمون باشه ما یه توانایی هایی داریم که ما رو متفاوت کرده، دوستمونم یه توانایی داره که اونو متفاوت کرده.
بله.
نکته دیگه ای درباره بس به ذهنتون میرسه که اضافه کنیم بهش؟ اگه مثلا خاطره ای دارین یا میخواین یه چیزی اضافه کنیم به بس؟
من تا به حال این مشکل برام پیش اومده، ولی خیلی ناراحت شدم، ولی سعی میکنم دیگه ناراحت نشم و اعتماد به نفسم رو حفظ کنم و اصلا بگم که تموم شد این کار، دیگه بریم سراغ یه چیز دیگه.
با همون اینا. که من آدم متفاوتی هستم با توانایی متفاوت.
من یه بار این اتفاق برام افتاده، یکی از دوستام خیلی نقاشیش خوبه، ولی خب من خوب نیست، ولی خب من خیلی سعی نمی کنم چیز بکنم
شبیهش بشی.
دوست دارم شبیه اون بشم، ولی خب اعتماد به نفسم رو کم نمی کنم و سعی میکنم بهش بگم که بهم یاد بده. البته مثلا من یه کاری خیلی خوب بلدم، مثلا خط من بعضیا بهم میگن خوبه، من میگن چقدر خطت خوبه، به روی خودم نمیارم، نمیگم که نه من خطم خوبه و اینا، زیاد سعی نمیکنم این کارو بکنم، همش میگم نه من خطم خوب نیست، همش نادیده میگیرم حرفشونو.
یعنی سعی میکنم
میگم مرسی، ولی سعی نمی کنم که بگم که آره من بلدم و شما بلد نیستین و با رفتارم اینو بگم.
آها، یعنی خودتو بهتر بدونی یا به قول خودم پوز بدی مثلا.
بله.
مرسی بچه از مشارکتت، خیلی نکته خوبی بود.
من به خاطر داستان خوبشون، هر وقت یکی از دوستان میگه که یه داستانی بخون، حتما اگه این داستان رو نشنیده باشه براش این داستان رو تعریف میکنم.
من از این داستان خیلی لذت بردم و از خانم زمانی متشکرم که این داستان رو برای من تعریف کرد.
من از این داستان خیلی خوشم اومد، از خانم زمانی هم خیلی ممنونم که این داستان برام خوند.
مرسی بچه ها، خدافظ.
خدافظ.
به بخش آخر. من از بخش عکاسی و موسیقی خیلی خوشم اومد. خدافظ.
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 سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
دوستان ارجمند، عصرتون بخیر باشه. اینجا شبکه رادیوی فرهنگ و تا ساعت 22 امشب با برنامه‌های بخش دوم امروز در خدمت شما هستیم. شنوندگان ارجمند، عصرتون بخیر باشه. داریم به ساعت 16 میرسیم و طبق فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش، برنامه‌ای رو آماده کردیم با عنوان دیدار در رادیو. به مدت 29 دقیقه توجهتون رو به این برنامه جلب می‌کنیم.
دیدار در رادیو. به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در این برنامه هم پای صحبت یکی از پیشکسوتان و بزرگان رادیو می نشینیم و تاریخ رادیو و زندگی رادیویی ایشون رو با هم ورق می‌زنیم. بخش اول این گفتگو رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران، همه دوستداران رادیو، همه کسانی که الان دارن رادیو رو گوش میدن و به برنامه ما توجه خاص میکنن. نام من هست امیر پارسی، متولد سال 1334 هستم در تهران. روز 15 مرداد ماه سال 1334 متولد میدانی به نام میدان امام حسین، در اونجا متولد شدم. تا سال حدوداً 67 هم همونجا زندگی میکردم و از 67 به این ور دیگه حالا بعد از ازدواجم و اینا یه مقدار جا به جا شدم و الان در حال حاضر در نارمک ابتدای تهران پارس زندگی میکنم. من همه کسم تهرانیز، پدرم، پدر بزرگم، پدر پدر بزرگم، همه بچه تهران، البته از طریق مادر نه، مادرم آذری هستم. من اون موقع سیکل اول رو در یه دبستانی بودم نزدیک میدان شهدا، چون خب میدان به اصطلاح امام حسین زندگی میکردم، نزدیک میدان شهدا به نام دبستان تیرداد. 6 کلاس اونجا درس خوندم، بعد 3 کلاس سیکل اول رو در یه دبیرستانی برم، دبیرستان امین الدوله، خیابان خواجه نصیر، سر خیابان گرگان، و بعد 3 سالم رفتم دبیرستانی برم ناصر خسرو سیکل دوم رو که خیابان اون موقع میگفتن عین الدوله، حالا مثل که شده خیابون ایران، خیابون ایران نرسیده به سراح امین حضور، اونجا دیپلم گرفتم. والا اون موقع بچه درسخونی بودم، بچه خیلی درس نخونی نبودم. معمولا چون من یه پسر تو خانواده بودم، 2 تا خواهر داشتم و یه پسر تو خانواده بودم، بنابراین تقریبا از طریق مادر و پدرم خیلی تشویق به درس خوندن شدم، چون پدرم هم اون موقع باسواد بود، تحصیل کرده بود، خودش مثلا در سال 1200 و فکر میکنم 90 سیکل 1 داشت، یعنی از دبیرستان دارالفنون اون موقع کلاس 9 رو داشت، بنابراین خیلی تشویق میکرد من رو درس خوندن. درسم بد نبود، چون بلافاصله بعد درسم دانشگاه قبول شدم، رشته ریاضی میخوندم و تقریبا میشه گفت درس خون بود. اول که با رادیو آشنا نشدم، اول از طریق تئاتر وارد کار شدم. اون موقع ها در بعد از اینکه دیپلم گرفتم و دانشجو شدم، با یه جای آشنا شدم به نام کاخ جوانان. دانشجوها اونجا می اومدن و سرگرمی داشتن واسه خودشون، هر کسی یه سرگرمی که دوست داشت دنبالش میرفت. کسانی دنبال تئاتر بودن، بعضی دنبال موسیقی بودن، بعضی دنبال ورزش بودن، بعضی دنبال کارهای نمیدونم روابط عمومی یا الی آخر بودن. منم اونجا توسط آقای انصافی دوست عزیزم که سالهاست با هم دیگه همکار هستیم از سال 53، ایشون حالا یه چیزی لابد در چهره من دید و در کار من دید، من رو به یه تئاتر دعوت کرد که کار بکنم. من از 53 وارد عالم تئاتر شدم، بالاخص تئاتر شادی آور یا سیاه بازی که اون موقع با هم شروع کردیم، یادم با آقای انصافی. البته آقای انصافی از زمان بچگی بازی میکرد، ولی من نه، من از 53 آغاز کردم، وارد کار تئاتر شدم. سال 56 تقریبا میشه گفت که گروه های آماتور رو یه مقداری به راه شب رادیو دعوت کردن، یادم آقای انصافی اومد گفت آقا ما رو صحبت کردن که بیایید و اینها، میریم. سال 56 با رادیو آشنا شدم، از راه شبم شروع شد، بعدم که انقلاب شده دیگه ادامه دادم تا به امروز.
ای بابا، معلوم نیست این چند روزه چه بلایی سر این عبدالی اومده که اینطوری دل مرده و گوشه‌گیر شده، مدام تو فکر و آه میکشه، اصلا حال و حوصله کار کردن نداره. نمیدونم چی شده، باید از این قضیه سر در بیارم. میگم آره، بهتر امروز هر طوری شده از زیر زبونش بکشم تا